وجود داره که دوباره برگشتی رو در نتایج جراحی داشته باشی. به طور کلی در جراحی ارتوگناتیک در پلنهای مختلف ما مشکلات بیمار رو حل میکنیم، یعنی موقعی که داریم تشخیص میدیم و طرح درمان رو برای بیمار میگذاریم، میایم و مشکلاتش رو در سه تا پلن مختلف که در حقیقت پلن آنتروپوستریور هستش و پلنهای ترانسورس هستش، اینها رو بررسی میکنیم و در هر کدوم از این پلنها با توجه به مشورتی که با ارتودانتیست میکنیم طرح درمان ریخته میشه و ممکن هستش که یک فک یا دو فک بیمار هم زمان انجام بشه که تحت درمان جراحی استئوتومی قرار بگیره. یعنی مثلا اگر که این جراحی هایی که حالا برای این که به ذهن شما آشنا بشه رو من بگم، مثلا بیمارانی که فک پایینشون جلو هستش که ما اینا اصطلاحا بیماران اسکلتال کلاس 3 پرابلم میگیم، یا مثلا فک پایین ممکنه روشش کمتر از حد طبیعی باشه میگیم بیماران کلاس 2، ممکنه که کسی که به نظر خود بیمار فک پایینش جلوی، وقتی که ما آنالیز میکنیم و در طرح درمان متوجه میشیم که فک پایین سر جایی خودش وجود داره ولی واقعا فک بالا هستش که کمتر از حد عادی رشد کرده. گاه هم بیماران تعجب میکنن وقتی که با مالوکلوژن کلاس 3، یعنی با ظاهر جلوی فک پایین مراجعه میکنن و ما به اونا توصیه میکنیم که قاعدتا فک بالای شما یا هر دو فک باید عمل بشه. بنابراین مسئله تشخیص و طرح درمان هم میشه در ناهنجاری های فک و صورت خیلی بحث عمده ای رو داره که تجربه و در حقیقت دانش عمل کننده رو میطلبه.
تشکر میکنیم از استاد ارجمند جناب دکتر بیژن موحدیان. امیدوارم که نکاتی که مرور کردم رو حتما در ذهن بسپاریم. بریم سراغ آخرین پیامکی شما عزیزان و بعدش هم پاسخ سوال امشب. 912-2601 برای ما گزینه اول رو به عنوان پاسخ ارسال کردن. توبا حبیبی مجدد گزینه دوم رو، یعنی برای بار دوم گزینه دو رو برای ما ارسال کردن. آبیشا جعفری از اصفهان که از همراهان همیشگی ما گزینه اول رو به عنوان پاسخ ارسال کردن و 993-4360 هم برای ما گزینه دوم رو به عنوان پاسخ ارسال کردن. بریم سراغ پاسخ. استاد ارجمند سلام مجدد، شبتون بخیر.
به نام خدا سلام، شب شما هم بخیر، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. دکتر ما منتظر هستیم تا پاسخ سوال امشب رو بشنویم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از فرصت در اختیار بنده گذاشتید. باید صحبت بکنیم راجع به بزاق، مایعی که در دهان ما وجود داره و خب خواص واقعا خارق العاده ای داره. اگر بخوایم این خواص رو لیست بکنیم تعدادشون زیاد خواهد بود، ولی خب امشب میخوام به مهمترین اونها بپردازم و در مورد اصلی ترین خاصیت بزاق در واقع صحبت کنم. یکی از مهمترین خواص بزاق همین هستش که کمک میکنه به چسبندگی ذرات پراکنده غذا و خب اهمیت خیلی زیادی داره این موضوع در عبور غذا از طریق مری ما. یعنی اگر این ذرات پراکنده بودن قطعا برای حرکات پریستالتیکی مدار مشکل ایجاد میکردن و حتی میتونستن زخم در مری ایجاد بکنن. همچنین خود خاصیت در واقع مایع بودن بزاق هم کمک میکنه به این حرکات و عبور غذا از مری به داخل معده. علاوه بر این آمیلازی که در بزاق وجود داره کمک میکنه به هضم نشاسته ها، البته خب کامل این اتفاق نمیفته، به مراحل بعدی باید در قسمت های پایین تر دستگاه گوارش انجام بشود. خب در کنار همه اینها شاید بشه گفت مهمترین خاصیت در واقع بزاق در سلامت دهان و دندان خاصیت قلیایی اون هست. همطور که در جلسه هفته گذشته خدمت شما عرض کردم، فرایند پوسیدگی با تخمیر کربوهیدرات‌های قابل تخمیر در دهان ما توسط باکتری‌ها شروع میشه. خب باعث می‌شود که در ادامه پهاش دهان پایین بیاد، اسید تولید بشود و فرایند پوسیدگی شروع بشه. بزاق به دلیل خاصیت قلیاییش می‌تواند این فرایند رو مهار بکنه، کمک بکنه به جلوگیری از این فرایند. به هر صورت بنابراین همه اون غذاهایی که بتوانند ترشح بزاق رو بیشتر تحریک بکنند، مسلماً می‌توانند فرایند پوسیدگی رو هم کمتر کمک بکنن بهش. در واقع اهمیت این موضوع در کسانی مشخص می شود که به دلیل بیماری ترشح بزاق در اونها پایین اومده. مثلا فرض فرمایید بیمارانی که شیمی درمانی کردن یا رادیوتراپی کردن به خصوص تو ناحیه سر و گردن و ما شاهد کاهش ترشح بزاق هستیم، میبینیم که خب سلامت دهان و دندان کاملا تحت تاثیر این موضوع قرار میگیره. یا بیمارانی که مثلا همودیالیز انجام میدن، در این همودیالیز ترشح بزاق کاهش پیدا میکنه، دهان خشک هست و خب باز ما شاهد افزایش ریسک بیماری های دهان و دندان هست. در مورد غذاهایی که ترشح بزاق رو در واقع تحریک میکنند، مطالعات نشون میدن دانه ها و هسته هایی که سطح صافی دارن اگر داخل دهان قرار بگیرن به خوبی میتونن تحریک بکنن ترشح بزاق رو، از هسته خرما گرفته تا مثلا هسته آلبالو یا سایر در واقع میوه ها. اگر عزیزان ما بعد از اینکه اون میوه رو خوردن حتی برای چند دقیقه این هسته رو داخل دهانشون بذارن بمونه، خود این با ترشح در واقع کمک به ترشح بزاق میتواند یه مقدار فرآیند پوسیدگی رو مهار بکنه. ترکیباتی که در واقع ترش هستن مثل دانه قوره یا لیمو یا خانواده در واقع پرتقال و اینها، باز اینها هم میتوانند افزایش ترشح بزاق رو داشته باشن. اگر بخوام یه مثالی خدمت شما عرض بکنم، ما معمولا توصیه‌مون به بیمارانی که همودیالیزی هستن چون نمیتونن در حین همودیالیز آب مصرف کنن خیلی و در این حال خب خشکی دهان رو هم دارن، این هستش که میتونن شربت آب لیمو درست بکنن، تو قالب‌های یخ داخل فریزر قرار بدن و اون قالب‌های کوچیک رو هر چند دقیقه یه بار یه دونه‌ش داخل دهانشون بذارن، هم به رفع خشکی دهان کمک میکنه هم به تحریک ترشح بزاق میتونه تو این افراد کمک بکنه. برعکس در واقع این موادی که خدمت شما عرض کردم، شیرینی‌ها هستن که معمولاً خیلی مجدر به ترشح بزاق نمیشن، در این حال خب کربوهیدرات های قابل تخمیر رو هم در اختیار باکتری ها قرار میدن، بنابراین مصرف اونها عملا میتواند فرآیند پوسیدگی رو خیلی تسریع بکنه. اگر این شیرینی در واقع حالا به صورت مصنوعی باشه مثل قندهای الکل مثل زایلیتول، خب این اتفاق کمتر میفته، ولی به طور کلی شیرینی هایی که با قندهای طبیعی مثل ساکاروز هستند عمدتا خیلی محرک ترشح بزاق نیستند و به همین دلیل هم در واقع فرآیند پوسیدگی در این افراد تحریک خواهند شد. در خدمت شما هستم.
درست، پس با توجه به توضیحی که دادین گزینه دوم در حقیقت
دقیقاً پاسخ بله، گزینه دوم جواب صحیح سوال ما خواهد بود.
سوال ما خواهد بود. بسیار سپاسگزارم از شما استاد عزیز، امیدوارم باز هم فرصت بشه در سپری دانش بعدی بتونیم از سوالات و این در حقیقت نگاهی که به بحث تغذیه و سلامت دهان داریم بپردازیم.
خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید. شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
سلامت باشین، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا
حافظ. خب با توجه به توضیحاتی که جناب دکتر میلاجری دادن، پاسخ سوال امشب ما شیرینی‌ها بود که دقیقاً سوال این بود که کدام یکی از مواردی که ذکر شده بود کمتر تحریک میکنه ترشح بزاق رو، که در پاسخ هم به نکات مهمی که در رابطه با بزاق باید در ذهن داشته باشیم اشاره کردن. در برنامه امشبمون در رابطه با درمان های زیبایی از جنس لمنیت های سرامیکی در بیماران با دیاستم یا فاصله دندانی گفتگو داشتیم. با جناب دکتر محمد ابراهیم احمد نژاد نکات رو سعی کردیم در تمام مسیر مرور بکنیم، از صرف تا صد چه اتفاقات رو باید مد نظر داشته باشیم. اگر که تمایل داریم مجدد گفتگوی امشب رو شنونده باشین و بخشایی که در حقیقت پخش شد میتونین از طریق برنامه ایران صدا اون رو در بخش آرشیو مجدد شنونده باشین. ما رو از نظرات خودتون بی بهره نذارین، هم از طریق شماره پیامک 3102 و شماره تماس 162 رابط عمومی صدا و سیما میتونید نظرات خودتون رو در رابطه با برنامه خودتون سپهر دانش با ما به اشتراک بذارید. امیدوارم همواره در مسیر دانش پر از نشاط و آرامش باشین. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، همصدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
دو ثانیه با غزه.
بیش از 2700 استاد بسیجی دانشگاه‌های کشور طی نامه‌ای به وزیر امور خارجه ایران از دستگاه دیپلماسی کشور خواستند برای پایان بخشیدن به خونریزی وحشیانه رژیم صهیونیستی تمام ظرفیت سیاسی و حقوقی کشور و منطقه را به کار بگیرند. سردار رضا طلایی گفت آینده جنگ غزه به عوامل میدانی و فرامیدانی وابسته است. سخنگوی وزارت دفاع افزود
عوامل گوناگون در سرنوشت جنگ غزه نقش دارند و البته نقش اصلی رو مقاومت مردم فلسطین و مبارزین غزه خواهند داشت.
اخراج استاد آمریکایی به دلیل شرکت در راهپیمایی ضد اسرائیلی. خانم دکتر عبیر ابوی اوبایس استاد هماتولوژی و آنکولوژی دانشگاه پزشکی دانشگاه اموری آمریکا به دلیل شرکت در تظاهرات در مقابل سفارت اسرائیل در واشنگتن و حمایت از فلسطین در فضای مجازی اخراج شد. بحران روانی و خودکشی در میان نظامیان رژیم اشغالگر. مسعود بصیری کارشناس غرب آسیا در این باره به برنامه کافه خبر رادیو سلامت گفت
تقریبا میشه گفت که بسیاری از اونها دارای باورهای ایدئولوژیکی برای زندگی پس از مرگ یا پاداشی که در دفاع از سرزمین خودشون میگیرن ندارن.
وزارت بهداشت در غزه اعلام کرد 180 زن آواره فلسطینی در مراکز اسکان روزانه در شرایط غیر ایمن وضع حمل میکنند. و ملی پوشان فوتسال کشورمان هم به پویش کودکان غزه را نکشید ملحق شدند.
غزه تنها نیست.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30% رو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتماً باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواست به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
یلن خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چلنتی
یلن که با دوونه مرغوبه و بهترین کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا،
از اون برم پسرم مرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
از مزرعه تا سفره
از تحقیق نه
باش خانون ده بچه اوشکیز مانی نه دیگری
سلام مریم،
سلام
علیکم مجبوریت بدم. خیلی خوش آمدید.
خب چی برات؟
از مزرعه تا سفره، برنامه از رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با مجموع برنامه از مزرعه تا سفره برنامه دیگر همراه شما هستیم از شبکه رادیویی سلامت و خوشحال میشیم که شما هم تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. البته همراهی شما باید همراه با اظهار نظر هم باشه، پس لطفاً 162 شماره سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو هم فراموش نکنید. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم در این برنامه همراه شما. خب مطابق معمول ما میخوایم راجع به محصولاتی که از مزرعه آماده میشند و به سر سفره‌های مردم میرن باهاتون صحبت بکنیم. بیشتر روی محصولات کشاورزی تکیه می‌کنیم و مهمان امروز ما هم آقای دکتر مهدی نیکخواه، مدیر گروه صنایع تبدیلی و تکمیلی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی هستند. آقای دکتر نیکخواه خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
من هم خدمت شما و مخاطبین برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم و هم در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، روال برنامه ما به این صورته که یه بخش کوتاه رو می‌شنویم، با توجه به این بخش موضوع رو مطرح می‌کنی. موافق هستین این بخش رو بشنویم؟ بفرمایید.
میوه‌ها و سبزی‌ها از جمله مهم‌ترین محصولات باقی هستند که نقش مهمی در تأمین نیاز غذایی و از سلامت انسان ایفا می‌کنند. این گروه از محصولات کشاورزی به دلیل داشتن رطوبت زیاد فساد پذیر هستند و در دوره پس از برداشت بخش عمده‌ای از آنها بین 5 تا 50% از بین می‌روند. میزان این ضایعات حتی در برخی موارد تا 80% هم میرسه و در این میان تربار بالاترین درصد ضایعات رو به خودش اختصاص داده.
یکی از بزرگترین و مهمترین این چالش ها استفاده بی‌رویه بیش از اندازه از سموم و کودهای شیمیاییه. در مورد سموم شیمیایی که استفاده میشه توی محصولات کشاورزی، بحث جدی و مهمی که وجود داره اینه که برای هر سم یک دوره کارنس وجود داره. این دوره کارنس حداقل موردیه که باید بین آخرین زمان سمپاشی تا برداشت اولین محصول طی بشه. این دوره کارنس توی محصولات مختلف متفاوته و اگه این دوره کارنس توی محصولات مختلف رعایت نشه میتونه سلامتی ما رو دچار مشکل کنه.
در کشورهایی که سیستم کشاورزی پیشرفته‌ای دارن، پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه فناوری پس از برداشت صورت گرفته. چنین عملیاتی نه تنها ضایعات این گروه از محصولات رو به حداقل میرسونه، بلکه کیفیت اونها رو هم در مسیر حمل و نقل، جابجایی، انبارداری و توزیع حفظ خواهد کرد.
از دیدگاه کشاورزی پایدار میتونیم محصولات رو به 3 دسته کلی تقسیم بندی کنیم. محصولات دارای حد مجاز آلاینده که به عنوان محصولات سالم در جامعه شناخته میشن، محصولات ارگانیک و محصولات طبیعی. محصولات سالم یا محصولات دارای حد مجاز آلاینده محصولاتی هستند که استفاده از روش‌های بیولوژیکی و فیزیکی مبارزه با آفات در اونها در اولویت قرار داره، اما میتونیم استفاده کنیم از سموم و کودهای شیمیایی مجاز. وقتی که محصول برداشت میشه، موقعی که مورد آزمون قرار میگیره باید داره حد مجاز آلاینده ها باشه. این آلاینده شامل کودهای شیمیایی، سموم شیمیایی، فلزات سنگین و مایکوتوکسین ها یا سموم قارچی هستن. دسته بعدی محصولات ارگانیک هستن که برای تولید اونها حق استفاده از کودها و سموم شیمیایی وجود نداره و باید از نهاده های داخل مزرعه برای تولید اونها استفاده کرد. معمولا میان از روش های بیولوژیکی و فیزیکی برای مبارزه با آفات استفاده می کنن و به جای کودهای شیمیایی استفاده می کنن از کمپوست ها که یک نوع خوبی از اون هم ورمی کمپوست هست که در تولید این محصولات به کار میره.
توسعه روزافزون جمعیت نیاز به تامین غذا رو روز به روز افزایش میده. به منظور افزایش تولید و رفع هرچه بیشتر مایحتاج بشر، راهکارهای مختلفی چون افزایش سطح زیرکش، افزایش عمل کرد در واحد سطح، دستیابی به ارقام برتر، مدیریت عملیات زراعی شامل دفع آفات و بیماری ها، آبیاری، تغذیه و هرس، همه اینها مواردیه که مورد توجه قرار گرفته.
با این وجود که تشخیص بالا بودن سم و کود شیمیایی توی محصولات کشاورزی نیازمند تجهیزات پیشرفته و آزمایشگاهیه، اما با یه سری نکات ریزی میتونیم خرید بهتر و سالمتری رو برای خانوادهمون داشته باشیم. تجمع نیترات در سبزیجات برگی و کاهو میتونه بیشتر از حد مجاز باشه. به خاطر همین پیشنهاد میکنیم که قسمت‌های انتهایی کاهو، قسمت‌هایی که به مغز کاهو منتهی میشه رو تا جایی که میتونیم مصرف نکنیم و قید خوردن مغز کاهو رو هم بزنیم. سه تا کلید واژه است که باید به اونها توجه داشته باشیم. محصولات سالم، تازه و طبیعی بخریم و مصرف کنیم.
محصولات باقی شامل همه میوه‌ها، سبزی‌ها به دلیل بالا بودن درصد رطوبت و ماهیت فیزیولوژیکی خاصی که دارن طبیعتاً دارای ضایعات بیشتری پس از برداشت هستن. عوامل متفاوتی باعث این موضوع میشن. عواملی که در دوره قبل از برداشت و حتی در دوره برداشت و پس از برداشت میتونن روی سلامت محصول تأثیر بذارن. در برنامه این هفته از مزرعه تا سفره درباره سلامت محصول در زمان برداشت و پس از برداشت صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
خب بعد از شنیدن این بخش کوتاه مطابق معمول هر برنامه، موضوع برنامه ما مشخص شد. این هفته میخواییم راجع به وظایف کشاورزان در برداشت محصول و همچنین پس از برداشت صحبت بکنیم. آقای دکتر نیخا، به هر حال باید محصولی کاشته بشه تا برداشت بشه. شما از کجا میخواین شروع کنین؟ از قبل از برداشت، از زمان کاشت یا از زمان رشد؟
خدمت شما عرض شود که بحث تخصصی ما عمدتاً متمرکز هست به برداشت و پس از برداشت.
برداشت و پس از برداشت
کشاورزی که حالا شنوندهای محترم شاید شنیده باشن که
بله،
یک بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی در مراحل مختلف عملیات داشت برداشت دچار افت میشه و ما ضایعات قابل توجهی در این قسمت داریم. حالا به طور متوسط حدود 30% عنوان میشه. خب بخش قابل توجهی از این ضایعات برمیگرده به بخش پس از برداشت محصولات کشاورزی که عمدتا توجه لازم به این بخش متاسفانه نمیشه. مواردی میبایست لحاظ بشه که ما بتونیم حتی امکان این میزان ضایعات رو کاهش بدیم در طی در واقع زنجیره تولید تا مصرف. خیلی جالبه که خیلی از محصولات کشاورزی پس از برداشت همچنان زنده هستن، یعنی در واقع به جهت اینکه یکی از فعالیت‌های مهم حیاتی که همون تنفس هستش در طیف وسیع از محصولات کشاورزی ادامه پیدا می‌کنه، بنابراین ما این محصولات رو زنده تلقی می‌کنیم و از این جهت، یعنی این در واقع ادامه این فعالیت متابولیکی باعث میشه که یه سری تغییراتی در محصولات کشاورزی اتفاق بیفته.
بله.
یک سری از این تغییرات خب طبعا مفید هستش و مثلا در واقع تغییراتی که توی میوه‌جات اتفاق میفته، تا برخی از میوه‌جات البته، تا تا در واقع مرحله رسیدگیشون کامل بشه. و یک سری از این تغییرات خب میتونه باعث کاهش زمان ماندگاری محصولات بشه که حالا میبایست یه سری موارد رو کشاورزان و بهره برداران محترم رعایت کنن تا بله. این موارد نامطلوب به حداقل برسه.
آقای دکتر، من اول بپرسم که این که فرمودید که یک سری از محصولات کشاورزی پس از برداشت همچنان زنده هستند رو یه مقدار برامون بازتر میکنید، با مثال بهمون بگید.
بله، مثلا حالا اون چیزی که بتونید مشخصا قابل رویت و مردم تجربه کردن، میبینید که یک سری از میوه ها پس از برداشت توی مرحله نگهداری حتی در یخچال این دو شای تغییراتی میشن. مثلا کیوی نارس تبدیل به کیوی رسیده میشه.
بله.
یا البته همه محصولات نیست، اگه بخوایم حالا بیشتر میتونیم توضیح بدیم. این مشخصا ناشی از در واقع ادامه همون فعالیت حیاتیشون هستش که یک سری از ترکیباتشون تبدیل به ترکیبات قندی میشه، یک سری از رنگدانه ها که عمدتا سبز هستن اینها تبدیل به رنگدانه های زرد.
در مورد خرمالو هم همینطوره.
بله. اگه بخواید مشخصا توضیح بدیم و وارد جزئیات بشیم، محصولات کشاورزی مشخصا میوه ها، البته در رابطه با غلات هم همینه، یعنی اون فعالیت تنفسی رو دارن که به همین دلیل هم هستش که توی بحث نگهداریشون توی سیلوها و انبارها حتما میبایست بحث تهویه رو داشته باشن، چون یکی از محصولات تنفس تولید گرماست و این تولید گرما میتونه آسیب بزنه به بحث غلات. حالا غلات اگه بذاریم کنار، تو بحث میوه ها ما دو دسته میوه‌جات داریم. یه سری میوه‌جات هستش که اصطلاحا بهشون میگن فرازگرا، معادل فارسیشون رو اینجوری مشخص کردن که اینها در حین نگهداری بعد از برداشت محصول همچنان همونطور که اشاره کردم به فعالیت حیاتی خودشون ادامه میدن. تو یک مرحله در واقع شدت تنفسیشون خیلی افزایش پیدا میکنه.
بله.
اون مرحله معمولا معادل همون بحث رسیدگی هستش.
درسته.
رسیدگی از این جهت که به هر حال قابلیت خوراکی بهتری پیدا میکنه میوه، خب از جهت مصرف کننده خیلی خوبه، ولی همون زمان در واقع شما اگر زمان ماندگاری میوه‌جات فرازگرا رو بررسی کنیم می‌بینید که کمترین زمان ماندگاری رو داره. به همین دلیل در خیلی از میوه‌جاتی که قرار صادر بشه به کشورهای دوردست، اینها سعی میکنن که قبل از مرحله رسیدگی کامل از درخت جدا بشه تا وقتی که به دست مصرف کننده برسه تو اون بازار.
یعنی مرحله فرازگراشو طولانی میکنن.
بله.
آقای دکتر، این مرحله فرازگرا که شما فرمودید در سردخانه و جاهای سرد اتفاق میفته یا اینکه نه در هوای آزاد و دمای معمولی؟
در دما، البته ارتباط مستقیم با دما داره، یعنی شما هر چقدر دما افزایش پیدا کنه این شدت تنفسی بیشتر میشه. سردخانه و کاهش دما میتونه کنترل کنه تا حدی. به همین دلیل خب یکی از روش‌های نگهداری محصولات کشاورزی مشخصا میوه‌جات استفاده از
سردخانه
هستش تا حدی میتونه در واقع کنترل کنه این فعالیت تنفسی رو. البته استفاده از سرما خب بحث‌های دیگه هم داره، یعنی فواید دیگه هم داره که از جمله مثلا عوامل میکروبی در واقع فعالیتشون کاهش پیدا میکنه. مجموعا خب یک سری از میوه‌جات همونطور که اشاره کردم این ویژگی رو دارن، یعنی فعالیت تنفسیشون حتی بعد از جدا شدن از گیاه اصلی یا مادر ادامه پیدا میکنه که فرازگران نامیده میشه، مثل سیب، موز، هلو، آلو، شلیل، اینها در واقع جزء میوه‌جات فرازگرا هستن. خرمالو، یه سری از میوه‌جات غیر فرازگرا هستن. اینها میوه‌جاتی هستن که حتما میبایست مرحله رسیدگیشون به صورت کامل روی همون درخت انجام بشه.
بله.
و بعد در واقع شما برداشت کنید، مثلا مرکبات، مثل گیلاس، مثل هندوانه، سیفیجات، اینها در واقع میوه‌جات غیر فرازگرا هستن. در رابطه با میوه‌جات فرازگرا همونطور که اشاره کردم، اگر قراره به بازار ارسال بشه که فاصله زیادی داره از محل تولید، بهتره که قبل از در واقع رسیدن به اون رسیدگی کامل، قبل از نقطه رسیدگی کامل برداشت انجام بشه تا ما بیشترین زمان ماندگاری برای محصول داشته باشیم.
بسیار خوب. ما داریم راجع به محصولات کشاورزی صحبت میکنیم. حالا یه مقداری صحبت ما رفت سراغ میوه ها، اما به هر حال میوه ها هم جز محصولات کشاورزی هستند. آقای دکتر مهدی نیکخواه، مدیر گروه صنایع تبدیلی و تکمیلی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی همراه ما هستند در برنامه این هفته از مزرعه تا سفره و میخوایم بدونیم که واقعا این محصولات کشاورزی در مرحله برداشت و پس از برداشت چه اتفاقاتی براشون میفته. ما همچنان با برنامه از مزرعه تا سفره همراه شما هستیم. یه بخش کوتاه رو بشنویم، باز هم با شما همراه خواهیم بود.